أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائه أجمعين. خدمت همه سروران عزیز و اساتید مکرم عرض سلام و احترام و ادب دارم و بنده هم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت صدیقه کبرا رو و همینطور شهادت زنان و کودکان و مردانی که در غزه هر روز جلوی چشم ما اتفاق میفته تسلیت میگم. موضوعی که به نظرم رسید در این جا در واقع چند دقیقه مصدق بشم، چون به هر حال ما هممون پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی هستیم و به هر حال دغدغه‌مون پژوهش در علوم انسانی اسلامی است و اینکه بتونیم روز به روز این پژوهش‌ها رو به سمت تقویت علوم انسانی اسلامی، تولید نظریه‌های مبتنی بر اسلام، مبتنی بر قرآن و سنت در علوم مختلف انسانی اسلامی بتونیم انجام بدیم. به نظرم رسید که بیاییم و در این چند دقیقه از دریچه عقل و به طور خاص عقل ابزاری یک نگاهی بکنیم به پارادایم علوم انسانی اسلامی در برابر پارادایم علوم انسانی غیر اسلامی، یا به تعبیری پارادایم دینی علوم انسانی رو مقایسه بکنیم با پارادایم برحال علوم انسانی غیر دینی. خب اساتید مستحضر هستن که در مورد علم تجربی و اینکه روش علم تجربی چی هست دیدگاه های مختلفی وجود داره، از دیدگاه های پوزیتیویست ها که به هر حال ملاک علمی بودن رو اثبات تجربی می دونستن، تا دیدگاه پوپر که ملاک رو ابطال پذیری می دونه، تا دیدگاه های دیگری که لاکاتوش فایربند، تا در نهایت شاید یکی از قابل توجه ترین دیدگاه ها دیدگاه توماس کوهن هست که در واقع بر اساس پارادایم علم رو در واقع تفسیر میکنه و تفسیرهای قبلی رو نارس و ناتمام میدونه. خب در یک پارادایم چیزهای مختلفی وجود داره. عمدتاً پارادایم به روش اشاره داره، ولی اهداف به اصطلاح اهداف، روشها و اصول، مبانی که به هر حال میتونه در واقع به منزله یک مبنا و یک ابزار قرار بگیره برای تولید یک علم، علم تجربی، که البته تجربه یک جایگاه ویژه‌ای قطعا خواهد داشت. خب بعضی تفسیرهایی که گاهی انسان میشنوه در مورد پارادایم مد نظر برخی ها که به گونه این پارادایم رو مطرح میکنند که برای اینکه علوم انسانی اسلامی داشته باشیم در واقع تجربه حذف میشه و ما بر اساس کتاب و سنت دیدگاه‌هایی رو در زمینه جامعه شناسی، روان شناسی مطرح می‌کنیم و اینها میشه علوم انسانی اسلامی. خب این در واقع دیدگاه رو ما نمیتونیم اصطلاح و واژه ساینس رو، علم تجربی رو به هر حال به کار ببریم. به هر حال ما با این فرض داریم بحث می‌کنیم که علوم انسانی بخشی از علوم تجربی است و اگر ما معارف کتاب و سنت رو در مورد مباحث اقتصادی، روانشناختی، جامعه شناختی و مباحث مختلف جمع‌آوری بکنیم، این میشه مکتب، اگه نظام البته داشته باشه. اگه نظام نداشته باشه میشه احکام و معارف دینی. اگه نظام داشته باشه میشه مکتب مثلا اقتصاد اسلامی یا مکتب روانشناسی. اما ساینس و علم علوم یعنی علم وقتی اینجا گفته میشه، یعنی فرض در این هست که تجربه به هر حال نقش داره. خب با تحفظ بر این مسئله، این که به هر حال باید تجربه در اینجا نقش داشته باشه، از اون طرف هم اسلام و کتاب و سنت هم باید نقش داشته باشه، حالا من از دریچه عقل میخوام به این مسئله نگاه بکنم، به خصوص عقل ابزاری. خب برای اینکه این یک طرح مسئله بکنیم، دیدگاه هیوم رو به عنوان به نظر من زیربنای تفکرات، یعنی هیوم رو به عنوان زیربنای پارادایم علم علوم انسانی غیر دینی بلکه کل علوم میتونیم مطرح بکنیم. خب هیوم آمپیریسته، اونم آمپیریست افراطی، نه مثل جان لاک، و اساسا قائله که عقل یعنی عقل نظری کشف از واقع نمیکنه. تنها کاری که عقل نظری میتونه بکنه بحث توتولوژی هاست، این همانی هاست که او ریاضیات رو هم در واقع احکامش رو احکام تحلیلی میدونه، که البته ما این رو قبول نداریم، و این که در خدمت تجربه باشه، جنبندی بکنه احکام تجربه، داده های تجربی رو، اما خودش نمیتونه کشف واقع بکنه. بنابراین عقل نظری به یک معنا کنار گذاشته میشه، به جاش تجربه میشینه. خب آمپیریست هم هست طبیعیه، و بعد در پوزیتیویست ها، به خصوص پوزیتیویست های حلقه وین و پوزیتیویست های جدید، این به سمت افراطی هم حرکت میکنه، حتی ملاک معناداری میشه تجربی بودن. بنابراین دین و اخلاق و فلسفه کلا بی‌معناست، نه درست نیست فقط. خب پس عقل نظری رفت کنار. در مورد عقل عملی میگه که ما اساسا عقل عملی رو قبول نداریم، عقل این قدرت رو نداره که حکم بکنه، باید و نباید میگه. پس چه کسی باید و نباید رو مشخص میکنه؟ میگه عواطف و انفعالات، یعنی در واقع اون چیزی که دلمون میخواد، این مشخص میکنه که ما چه کار باید بکنیم. ما دلمون میخواد مثلا بر جهان حکومت پیدا بکنیم، ما دلمون میخواد که مثلا فرض بکنید کشور فلسطین رو اشغال بکنیم، از آن خودمون بکنیم، حالا 10 میلیون نفر آدم هم هستن، نابودشون بکنیم، به هر حال دلمون میخواد. عقل عملی دیگه رسمیت نداره که بگیم این ظلمه و ظلم قبیحه و نباید فعل قبیح رو انجام داد. خب پس عقل عملی هم میره کنار. اون وقت میمونه مرحله سوم، عقل ابزاری. خب عقل ابزاری رو هیوم میگه ما کاملا 100% قبول داریم، به شرطی که در طول در واقع در راستای عواطف انفعالات باشه، یعنی حس و تجربه از یک طرف و عواطف انفعالات. حالا عقل ابزاری میاد اون اهدافی رو که عواطف انفعالات اون اهداف رو مشخص میکنن، برای رسیدن اون اهداف میاد البته به کمک عقل نظری، یعنی در واقع به کمک حس و تجربه، که عقل نظری که خودش کاشف از واقع نیست، راه رسیدن به اون هدف رو مشخص میکنه. و اینجاست که علوم انسانی و علوم طبیعی مطرح میشه، که اینها در واقع وسیله است برای رسیدن به اون اهداف، اهدافی که عواطف و انفعالات مشخص میکنه. عقل ابزاری باید اون نظریه ها، اون حالا بریم در تکنولوژی، اون فناوری ها در پزشکی، به هر حال اون علومی که در پزشکی مطرحه، در علوم انسانی اون راهبری هایی که به هر حال ما در علوم انسانی داریم، به گونه ای باید تنظیم بشود که به گونه ای باید نظریه پردازی بشود، تکنولوژی هایی باید تولید بشود که ما به اون هدفمون برسیم. بنابراین این کار رو عقل ابزاری با کمک حس و تجربه انجام میده. خب حالا بیایم در سمت خودمون. ما اعتقاد داریم به این که عقل نظری کاشف از واقع، عقل نظری خدا رو اثبات میکنه، عقل نظری دین رو اثبات میکنه، نبوت رو اثبات میکنه. ما معتقدیم که در عقل عملی حسن و قبح عقلی معتقدیم، عقل باید و نباید داره. البته عقل عملی و نظری وقتی ما رو رسوند به دین، دین مکمل عقل نظری و عملی است، یعنی احکام توصیفی و اخباری که ناظر به واقع هست رو که عقل به اونها نمیرسه، دین اونها رو در اختیار ما قرار میده، و همینطور بایدها و نبایدها، ایدئولوژی، یعنی در واقع جهانبینی. و منتها جهانبینی کتاب و سنت، دین مکمل عقله، ابتدا به ساکن از صفر شروع نمیشه، تا یه جای عقل میره جلو، بعد وحی میاد و بقیه معارف رو، البته در یک تعامل بین عقل و وحی، و تعطیل نمیشه هیچ کدوم. به هر حال ما در یک تعامل بین عقل و وحی به مجموعه به اصطلاح علومی که توصیفی و اخبار از واقع و علومی که انشائیه و باید و نباید ها میرسیم. حالا نوبت میرسه به عقل ابزاری. خب اینجاست که خب ما در دین در روایات اشاره داریم به عقل معاش، عقل تدبیر، این تعابیر در روایات ما هست، عقل تدبیر، عقلی که پیش بینی میکنه آینده رو، عقلی که به هر حال تنظیم میکنه زندگی رو، اما بر چه اساس؟ بر اساس اون داده های عقل نظری و عملی و مکمل اون دین، یعنی کتاب و سنت. اینجاست که وقتی ما میبینیم در روایات ما گفته میشه که العقل ما عبده به الرحمن، سوال میپرسه، سوال پرسیده میشه که خب پس مثلا فلانی که مثلا با امیرالمومنین میجنگید، نقشه میکشید، خیلی هم آدم باهوشی بود. خب اون که ما عبده به الرحمن نیست که، اون در مقابل امیرالمومنین خلیفه حقه، پس اون عقل نیست. میفهمه عقل نیست، تلک نکرا، تلک شیطنه و یه شبیهتون بالعقل و لیست العقل. در حالی که اونم برنامه ریزی میکرد، او هم تدبیر میکرد، خیلی هم تدبیرش قوی بود، خیلی هم برنامه ریزیش قوی بود، موفق هم میشد اتفاقا. اما چون در راستای در طول عقل نظری که خدا رو اثبات کرده، پیامبر رو اثبات کرده، حقانیت امیرالمومنین رو اثبات کرده و عقل عملی که میگه باید از حق تبعیت بکنی نبود، حضرت میفرمان اون عقل نیست، با اینکه در ظاهر عقله، عقل تدبیره، چون عقل نظری و عملی رو نقض کرده، چون در مسیر هواهای نفسانی داره حرکت میکنه. خب بر این اساس ما اگر بیاییم پارادایم علوم انسانی رو بر این، بر اساس این نگاه به عقل ابزاری ببینیم و در مقابل پارادایم علوم غیر، در واقع یعنی علوم انسانی غیر دینی، خب اونجا وقتی ما وارد تجربه میشیم، وحی نمیتونه هیچ نقشی ایفا بکنه، اصلا اصل وجود خدا نمیتونه نقشی ایفا بکنه. یعنی شما در نظریه پردازیاتون نمیتونید در واقع وجود خدا رو فرض بگیرید، حتی به عنوان یک احتمال. در وقتی شما قانون گذاری میخواید مثلا در علم حقوق انجام بدید، نمیتونید فقه رو درش ببینید. باید احوا و به اصطلاح حالا علم تجربی، اون مقداری که معارفی که اثبات میکنه علوم تجربی و اون چیزایی که میخواییم ما، نه اون بایدها و نبایدهایی که عقل عملی میگه، در این راستا خب ما در علوم انسانی وارد میشیم و کجا باید تحقیق بکنیم؟ اونجایی که میخواییم، یعنی اهدافی که عواطف و انفعالات مشخص میکنه. وقتی یک تجربه ای را کردیم در اون قسمتی که در واقع اون احوا و عواطف و انفعالات مشخص میکنه، به یک داده هایی رسیدیم. اون داده ها را چجوری تحلیل میکنیم؟ اون داده ها را چجوری جمع‌بندی میکنیم؟ اصلا پیشفرض های ما، نظریه هایی که در واقع به عنوان یک نظریه ابتدایی به عنوان یک پیشنهاد اولیه داده میشه، به قول پوپر حدس ها، چجوری شکل میگیره این حدس ها؟ همش بر اساس همون در واقع مبانی که در مورد عقل گفته شد. اما وقتی میایم در این طرف، در پارادایم دینی، ما هم در واقع عقل نظری و عملی که مکملش وحیه مشخص میکنه که کجا باید پژوهش بکنیم، اهداف رو اونا مشخص میکنن کجا باید پژوهش بکنیم، نیازها چیست، و وقتی میخوایم یک پیشفرض ها چیست، فرضیه هایی که ما میخوایم ارائه بدیم، فرضیه ها رو از عقل و وحی میگیریم. البته تا به محک تجربه در نیاد علم نیست، یعنی ما در پارادایم خودمون تجربه رو باید ببینیم در هر صورت، و الا میشه مکتب، و الا میشه نظریه ها، احکام. ساینس نیست، ساینس وقتی است که به محک تجربه بیاد. بنابراین در پارادایم دینی ما تجربه رو به رسمیت میشناسیم، اما قبل از تجربه عقل، عقل نظری، عقل عملی و وحی حضور داره. مبانی رو در اختیار ما میذاره. ببینید امروزه دیگه همه اساتید فنید، نظریه بار، نظریه این که داده ها، تفسیر این داده ها بار داره، یعنی در واقع لخت نیست. این نیست که یک مثلا ما آزمایشاتی بکنیم همه یه نتیجه بگیرن. لذا ما میبینیم در علوم مختلف، حتی در علوم فنی، الان در پیدایش جهان در فیزیک نظریات مختلفی وجود داره. یک آزمایش رو میبینن، هایزنبرگ میگه که این نتیجهش اینه که علیت نیست، بنابراین خدا قابل اثبات نیست. انیشتین میگه من باور ندارم که خدا تاس میندازه، بنابراین اونجایی که الکترون ها دیده نمیشه یا ابزار ما اینو نشون نمیده فعلا ولی هست، و بعد در لحظه بعد که دیده میشه اگرم نابود شده باشه خداست که اون رو ایجاد کرده. و اون وقت دیدگاه سوم در مقابل دیدگاه کوپنهاگ میگه نه خیر، اصلا بعد از این آزمایشات تازه خدا اثبات شد، نه که رد شد. چرا؟ چون در دین به ما گفتن خدا مختاره، بنابراین الکترون ها رو نابود میکنه یه جای دیگه ایجاد میکنه، این اختیار خدا رو نشون میده، نه اینکه علیت رد میشه و خدا رد میشه. اصلا تازه اختیار، تازه بعد از این آزمایش ها تازه خدای ادیان اثبات شد. یعنی یک آزمایش سه تا نتیجه ازش گرفته میشه. حالا این نتایج حداقلی از من، یا الان در مورد مثلا پیدایش عالم از یک آزمایشات مشخص دیدگاه های مختلف. خب اینها چجوری واقعا، چرا این تفاوت ها کجاست؟ اینا دیدگاه ما راجع به اصل علیت، دیدگاه ما، دیدگاه پیشفرض هایی که ما از قبل داریم. آقای دکتر گلشنی در اون کتاب از علم سکولار حدود 17-18 مسیر برای این مشخص میکنه، حتی تا اینجا که ما در آمریکا در سال فلان یه پروژه‌ای بود، اون پروژه اگه انجام میشد مثلا در راستای تثبیت علیت بود، اما اجازه ندادن تا 20 سال 30 سال بعد این پروژه انجام شد. چرا؟ چون اونایی که تو اون دانشگاه بودن اصل علیت رو مثلا قبول نداشتن، یا بالعکسش، یعنی حتی در این که کدوم پروژه انجام بشه، حتی در این که ما در چه موضوعی تحقیق بکنیم پیش فرض ها تاثیر داره. بنابراین بر این اساس ما اگر با نگاه عقل، به خصوص عقل ابزاری، که ما عقل ابزاری رو در طول عقل نظری و عملی میدونیم، به عقل نظری و عملی هم دین رو اثبات میکنه. در پارادایم ما برخلاف پارادایم غیر دینی عقل نظری حضور داره، یک عقل عملی حضور داره، در حالی که در پارادایم علوم انسانی غیر دینی مطلقاً حضور نداره، و وحی حضور داره، در این حال تجربه هم حضور داره. البته این که من الان عرض میکنم یک ایده خیلی کلی و به اصطلاح نپخته است، یعنی این بخواد باز بشه، تبیین بشه، خیلی بحث میخواد، ولی در واقع ببخشید طولانی هم شد، میخواستم عرض بکنم که با این نگاه هم میشه به علوم انسانی نگاه کرد، از دریچه عقل و به خصوص عقل ابزاری که فضا میده به وحی و در واقع در اون پارادایم قرار میگیره. عقل، هر سه عقل، منتها حالا اون عقل نظری و عملیش اختلافیه، و وحی در واقع به گونه ای، منتها اون به گونه ای در این پارادایم تعریف میشه وحی و عقل که تجربه حذف نمیشه. حالا این چجوری انجام میشه؟ خب این بحثایی است که باید انجام بشه. این یه ایده ای بود که به هر حال محضر علما و دانشمندان عرض شد. به هر حال ممنونم از جناب استاد لکسایی که زحمات اصلی این مجمع در طول این 3-4 سال که مجمع تأسیس شده بر عهده ایشونه، و قدردانی میکنیم، واقعا زحمت میکشن، و اینکه این مجمع پا گرفته و ادامه حیات داره میده مرهون زحمات ایشونه، و من هم وظیفه دارم به نوبه خودم از زحمات ایشون تشکر کنم و از حوصله همه عزیزان که به اصطلاح تحمل کردن و ما وقت اونها رو گرفتیم، عذرخواهی میکنیم و تشکر میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.